بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله طیبین و طاهرین محمد. خب از ادله حجیت و اعتبار قاعده عدل و انصاف بحث کردیم و در پایان جلسه گذشته عرض کردیم که یک اشکالی به ذهن میرسه و اون این است که قاعده عدل و انصاف اگر جاری بشه در مواردی موجب ضرر میشه برای ذی حق واقعی. این رو جواب دادیم و عرض کردیم که ضرری که در اینجا متصور هست ضرری هست که علی ای حال متصور هست و راهی برای جبران اون ضرر وجود نداره، پس از قبل اجرای قاعده عدل و انصاف ضرر فراهم نشده و ادله لا ضرر و قاعده لا ضرر در واقع اون احکامی رو برمی‌داره و فعلیت اون احکامی رو برمی‌داره که از قبل اون احکام ضرر متوجه بشه بر مکلف. در ما نحنفی به علت این که اون حق واقعی و ذی حق واقعی معلوم نیست و در واقع با اجرای قاعده عدل و انصاف در واقع بخشی از حقش به اون میرسه و بخشی از حق البته نمیرسه چون تقسیم میشه، بنابراین این قاعده موجب این ضرر نشده چون راه دیگه‌ای وجود نداره. بحث بعد اینه که بعضی معتقدن قاعده قرعه و ادله قرعه چنان محکمه که در واقع با وجود اون ادله و با وجود حجیت قرعه نوبت به اجرای قاعده عدل و انصاف نمیرسه و قرعه مقدم است بر قاعده عدل و انصاف، چون در ادله قرعه اومده القرعه لکل امر مجهول لکل امر مشکل، تعبیرات البته مختلف هست، پس بنابراین اینجا هم مشکله، اینجا هم مجهوله، اینجا هم ما نمیدونیم که کدام یکی از اطراف ذی حق واقعی هستن، امر مشتبه، امر مشکل، امر ملتبس و امر مجهول. القرعه لکل امر مشکل، لکل امر مجهول، لکل امر ملتبس، اینجا هم از این بابت خب قرعه میکشیم. مثلا اگه به ادله قرعه مراجعه بشه، ادله قرعه قرعه رو حتی اوسق از بقیه امارات قرار داده، یعنی تعابیر در روایات جوری هست که گویی وقتی در موردی قرعه کشی میشه گویی خداوند حق فلبین رو آشکار میکنه و آنچه که فلواقع فردی که زی حق است به حقش میرسه، یه همچین چیزی از ادله استفاده میشه. خب وقتی همچین راهی وجود داره ما برای چی بریم سراغ قاعده عدل و انصاف که در بهترین حالتش وقتی اجرا میشه بخشی از حق ذی حق به او میرسه و علم داریم به این که افرادی که یا فرد یا افرادی که واقعا ذی حق نیستن چیزی نصیب بهشون میشه؟ این شبهه وجود داره. به این مناسبت من یک مروری میکنم، نکاتی رو راجع به قاعده قرعه عرض میکنم و بعد ببینیم که در ما نحن فیه آیا نوبت به قاعده قرعه میرسه یا نوبت به عدل و انصاف، آیا آنجوری که تصور میشه ادله حجیت قرعه قرعه رو مقدم بر عدل و انصاف میکنه یا نمیکنه. خیلی به اجمال نکاتی عرض میکنم، چون اگر بخوایم به تفسیر بحث کنیم مثل همین قاعده عدل و انصاف که خیلی به تفسیر بحث کنیم جمع بحث کنیم، مطمئن یه سری نکات کلیدی و راجع به قاعده قرعه عرض میکنم. نکته اول اینه که اصل کاربری و حجیت قرعه کشیدن این از مسلماته، این حجیت فل جمله قرعه از مسلماته، اما هیته و قلمرو و موضوعش کجا نوبت میرسه به قرعه اینجا بحث میخواد، اما اصل حجیتش قابل انکار نیست. چرا؟ یک، به دلیل موارد قرآنی که وجود داره در سوره یونس، در اوتاز یونس هست، فساهم فکان من المدحزین، یعنی مفسران این فساهمه رو یعنی فقطره هم، یعنی یونس وقتی در کشتی بود با اونها به اصطلاح نهنگی که طرف این قایق اونها کشتی اونها آمده بود، باید کسی رو میافکندن که تومه اون حیوان بشه. فساهمه یعنی با اونها وارد قرعه شد، فکانه من المدهزین یعنی مغلوب شد، قرعه به ضرر یونس در آمد. یا مثلا در ماجرای حضرت زکریا و تکفل حضرت مریم، آیه 144 44 سوره آل عمران می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم، اینها اومدن و به اصطلاح اقلامشون رو، هر کس قلمی رو انداخت در آب و چند بارم ظاهرن این تکرار شد و در هر باری این تنها قلم زکریا بود که روی آب باقی میموند، بقیه به درون آب فرو میرفت و اینجا بود که زکریا تکفل و کفیل مریم شد و او رو عهده‌دار شد. عرض خدمت شما چجوری استدلال میشه؟ و اون که اگر قرعه مشروعیت نداشته باشه این توسط انبیا تصدی نمیشه، این که طبق این آیات دست کم دو تا نبی به صراحت قرآن در قرعه ورود کردن، پس معلوم میشه که امری مشروعه. و اگر قرعه کشیدن در موارد دیگه هست، اگر امر محرمی بود این انبیا بهش مبادرت نمی کردن، اینجور استدلال میشه بر اصل مشروعیت. اما روایات فراوانی راجع به قرعه هست، خیلی روایات زیاده. البته در میان روایات اینجور نیستش که روایات همه قوی باشه، توش صحیحه هست اما توش مرسلم هست، مرفوعم هست، مقطوعم هست، انواع و اقسام متبس که زیاده. این روایات اصطلاحاً میگن تواتر معنوی حاصل میشه، ممکنه تواتر لفظی حاصل نشه که یک تعبیر این متواترن نقل شده باشه تواتر لفظی بشه، نه، متو به این مضمون در رابطه با اصل به اصطلاح قرعه کشیدن و این انقدر روایت هست که ما مطمئن میشیم به اصل مشروعیتش، این میشه به اصل حجیتش، این میشه تواتر معنوی. اما روایت های صحیحه هم هست، من جمله جلد 18 باب 13 از ابواب کیفیت حکم که صفحه 188 جلد 18 میشه، زل کتاب القضا، حدیث 6. البته این حدیث 6 مضمونش همون مضمون حدیث 5 تو همین صفحه 188، منتها اینجا مرحوم صدوق به یک سند صحیحی از ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام این حدیث رو نقل میکنه. حدیث اینه که مضمون و محتوای حدیث تو حدیث 5 اومده. متا در حدیث 5 داره ان آسب ابن حمید ان بعض اصحابنا ان ابی جعفر که میشه خب مرسله میشه، اما به تو روایت 6 که مرحوم صدوق نقل میکنه به اسناد ان آسب ابن حمید ان ابی بصیر، یعنی دیگه نمیگه بعض اصحابنا، ابی بصیره و سند صدوق هم این سلسله سند، یعنی اسناد صدوق از آسب ابن حمید این صحیحه، ان ابی بصیر که اونم موثق و صحیح هست، ان ابی جعفر علیه السلام مفادش اینه قال بعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام الی الیمن. بعد حدیثی که اینجا نقل میکنه این است که خلاصه مشتبه شد که فرزندی، این فرزند چه کسی هست؟ جاریه‌ای بوده، عرشبت با افراد متعددی مرتبط بوده، فولدت غلامن، غلامی رو متولد کرده این جاریه، فحتج جوفیه کلهم یدعیه، حضرت بیگه که اینا همشون مدعی بودن که این غلام فرزند منه. اینجا فعص هم تو بینه هم، حضرت علی علیه السلام میفهمد که من قرعه کشیدم بین این چند نفر، فجعلته للذی خرج سهمه، به اون کسی که سهمش در این قرعه در آمد فرزند رو به او ملحق کردم، و ضمنته نصیبهم. فقال رسول الله، حضرت میفرماید که حالا اینجا محل استشهاده، اینجا خب البته فعل امیرالمومنین که حجت، ولی اینجا الان تعبیری که به شکل عام حجیت قرآن رو بیان میکنه این تعبیر رسول گرامی اسلام هست، چون اونجا میشه مثلا ممکنه کسی اگر این تیکه آخر رو نداشتیم، این تیکه آخر نداشتیم، میشد که در واقعه ای امیرالمومنین امام معصوم خب تشخیص داده که با قرآن کار رو حل بکنه، لسان عامی که برای حجیت بشه به دست نمیمد، مثل روایت عدل و انصافی گفتیم فاقد لسان هست. و اما اینجا تعبیری دارد حضرت، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیس من قوم تنازعوا ثم فوزوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق. ببینید این اصلا دیگه کلیه، میفرماید که هر قومی که تنازع بکنن، اختلاف داشته باشن در امری، ثم فوزوا امرهم الى الله، توکل به خدا بکنن، امرشون رو تفویض بکنن به خداوند، الا خرج چی؟ سهم المحق. میفرماید که چون اینها امرشون رو تفویض به خدا میکنن، قرعه میکشن، چی خارج میشه؟ سهم محق، محق واقعی خارج میشه. خب این اصلا یک چیز کلیه، حضرت دیگه با این تعبیر اصلا ناظر به قصه امیرالمومنین و اون جاریه نیست دیگه، اصلا کلن یه مطلب کلی میفهمند که از توش نه تنها حجیت در میاد، بلکه بوی این رو میده که اصلا واقع فل بین اینجا کأنه یک، چون اینا واگذار به خدا میکنن، یک اتفاق تکوینی میفته اینجا و حق فل بین گویی آشکار میشه. حالا بحث میکنیم حالا ما بحث میکنیم دیگه، من نمیخواستم اینو بگم که، یعنی الان بحث میکنیم که آیا این برداشت درسته که ما بگیم که در مواردی که قرعه کشیده میشه حق فلبین آشکار میشه تکوینن بس میکنیم الان. میگم این من جمله احادیث صحیحه‌ای هست که مفادش بیان حجیت قرعه به قول مطلق کلیه، یعنی نه در یک واقعه لسان داره، به خلاف استناد به روایات در قاعده عدل و انصاف گفتیم لسان نداره، ما یک لسان عامی نداریم که راجع به عدل و انصاف، همش موردای جزئی بود. اینجا وقتی امیرالمومنین نقل میکنه، چون حضرت ازش میپرسه حدثنی به اعجب ما ورد علیک، به امیرالمومنین رسول الله میگه که خب تو این مدتی که در یمن بودی به عجیب ترین چیزی که بهش رسیدی نقل کن، که حضرت این ماجرا رو نقل میکنه و نحوه قضاوتی که کرده. روایت دیگه ای که اونم روایت بله صحیح هست، حدیث 11 همین بابه که در صفحه بعدش هست، یعنی صفحه 189 جلد 18 ابواب کیفیت الحکم و احکام دعوا، اینجا باب 13 حدیث 11 که اینجا هم در واقع صحیحه محمد ابن حکیم هست. اینجا شیخ طوسی اسناد ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان موسی ابن عمر ان علی ابن عثمان ان محمد ابن حکیم یا حکم قال سألت ابا الحسن علیه السلام ان شیء فقال لی، از امام موسی بن جعفر علیه السلام چیزی پرسیدم، فقال لی کل مجهول ففیه القرآن. ببینید کاملا لسان قاعده ای داره، از قاعده بیان کرده، امر کلی بیان کرده، فرموده کل مجهول فیه القرآن، هر امر مجهولی فیه القرآن. خب اونایی که میگن قرآن مقدم است به عدل و انصاف میگن خب این مجهوله دیگه، ما نمیدونیم، خیلی راحته دیگه، اصلا حضرت کلی بیان کرده کل مجهولن ففیه القرآن. قلت له ان القرآن تخطئ و تصیب، قرآن خب گاهی وقتا اصابه میکنه به واقع، گاهی وقتا اصابه نمیکنه، قرآن 50-50 اینو این محمد بن حکیم به امام عرض میکنه. حضرت میفرماید قاله کلما حکم الله بهی فلیس به مخته، اگر چیزی حکم الله بهی فلیس به مخته. خب ما خیلی کار داریم با این تعبیر، آیا از این تعبیر کلما حکم به الله فلیس به مخته، آیا ازش اصابه تکوینی قرعه به واقع در میاد از این تعبیر، یا از این تعبیر حجیت قرعه در میاد مثل حجیت امارات؟ اینو بحث میکنیم. نکته قبل از این بحث رو بکنم، این نکته هم عرض بکنم، اینجا تعابیری که توی برخی از روایات هست مثل القرآن لکل امر مشکل، القرآن لکل امر مجهول، چون این تعبیر توی روایات دیگه ای هم هست، در بعضی از تعابیر که این مبتدا محلای به ال هست، در البته خب بعضیش هم تو روایات ضعیف روایات صحیحه نیست، ولی خب کلا زیاده از کم روایات قرآن زیاده، این مبتدا محلای به ال هست، مثلا القرآن لکل امر مجهول، القرآن لکل امر ملتبس، اینها وقتی مبتدا محلای به ال بود مفید حصر میشه، مثلا الولد للفراش وللآهر الحجر، الولد للفراش اینجا افاده حصر میکنه، یعنی انتصاب ولد، این منحصرا به صاحب فراش هست، و اینجا هم در واقع تمسک به قرآن رو منحصر میکنه فی کل امرن مجهول یا فی کل امرن مشکل. برجل لسان داره، این از این جهت گفتم که لسان قاعده ای داره، لسان حصر داره و یک کلیتی رو افاده میکنه. اما حالا میرسیم به اون بحث اصلی که آیا از ادله قرعه استفاده میشه که قرعه تکوینن حق فل بین آشکار میکنه یا نه؟ از این ادله روایی استفاده میشه که القرعه تو حجتون، مثلا خبر ثقه حجتون، مثل مواردی که امارات حجتون، حالا اینجا مثلا تو موضوعات مثل این که بینه حجتون، مثل این که عرصبت ید اماره ملکیت هست، سوق اماره طهارت و مثلا صحت هست. خب آیا چیزی ورای از اماریت استفاده میشه که اصلا این چون تفویض به خدا کردیم، چون بنا رو به قرعه گذاشتیم، اصلا حق آشکار میشه، حق فعل بین آشکار میشه؟ خب این بحث خیلی مهمیه. از سبب خدمت شما که خب بعضی خب همه عقیده دارن میدونن حق فعل بین آشکار میکنن، ولی دو تا اشکال اینجا هست. اگه کسی بگه هر وقت قرعه کشیدین اون حق فعل بین آشکار میشه تکوینن، دو تا اشکال هست. یکی این که اصلا بعضی وقتا موارد قرعه اصلا مواردی نیستش که حق فعل بینی وجود داشته باشه، امر متعینی فعل واقع وجود داشته باشه، مشکلی هست با قرعه حل میشه. نه اینکه امر متعینی فعل واقع باشه که قرعه راهبر ما و هادی ما به سوی اون امر واقع باشه. مثل چی؟ مثل اینکه یک کسی نذر بکنه که من اولین عبدی که مالک بشم او رو در راه خدا آزاد بکنم، نذر بکنم، اما یک باره از طریق ارثی چیزی یک باره 5 تا عبد 6 تا عبد 7 تا عبد بهش برسه، یه دونه نرسه، همش هم معن و همزمانن این مالک میشه. خب اینجا چی؟ اینجا خب چاره نیست جز این که قرعه بکشی یکی از اینها آزاد بشه. اینجا میگیم آقا واقع فعل بین معین شد. چه واقع فعل بینی؟ واقع فعل بینی وجود نداشت، نذری کرده بود، حکمی و تکلیفی به خاطر اون نذر متوجه شده بود، اون نذر رو باید ادا میکرد. بله با قرعه مشکل رو حل میکنه، واقع فعل بین رو مشخص نمیکنه. تو اون قصه امیرالمومنین در یمن این جاریه بالاخره این ولد منصوب به یکی از اونها بوده، یه واقع فعل بینی هست از طریق قرعه اون واقع فعل بین. اما توی این مثالی که عرض کردم واقع فعل بینی وجود نداره. مثل مثالش در روایت بزنم، مثلا روایت 15 و 16 همین باب 13، روایت 15 و 16 همین باب 13 در واقع همینه، بله صفحه 190 میشه، روایت 15 و به اسناد حماد بن عثمان عن عبیدالله بن علی حلبی عن نبی عبدالله فی رجل قال اول مملوک املکه فهو بهر، بگه اولین مملوکی که من مالکش باشم این آزاد است. فورث سبعتا جمیعا، یک باره نه به تدرج، اگه به تدرج میشه خب اولی که مالک شد او آزاد میشه دیگه، اما دفعتا جمیعا 7. قال امام صادق علیه السلام فرمود چی؟ یقرع بینهم و یعتق الذی خرج سهمه. اینجا قرعه میکشیم، هر کسی که سهمش در آمد او آزاد میشه. خب واقع فلبین وجود نداره، واقع معلوم فل واقع مجهول اندنا که بخوایم اون رو، چون جان همشون هفته معن. یا مثلا مثال دیگه روایت 16، در روایت 16 و به اسناد انحریز ان محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر، از امام باقر علیه السلام پرسیدم، ان رجل یکون له المملوکون، عبید زیادی داره، مملوک زیادی داره، فیوسی به عتق ثلثهم، این وصیت میکنه به چی؟ که ثلث مملوک من آزاد کنه یا آزاد باشه. خب این ثلث، این عده مشخصی رو چیز نکرده که بگیم معلوم فی الواقع مجهول اندرا، نه، وصیت به عتق ثلث مملوکاش کرده. چیکار کنیم؟ قال کان علیون یسهم بینهم، علی علیه السلام در این گونه موارد چیکار میکرد؟ قرعه میکشید و با قرعه اون موردها رو خارج میکرد. بس اینجا اینجور نیستش که همه موارد قرعه خروجیش تعیین تکوینی واقع فلبین باشه، چون اصلا بعضیش موارد که قرعه میکشیدن واقع فلبین نیست. اما اون مواردی که واقع فلبین هست، آیا مفاد و مضمون قرعه کشیدن اینه که تضمین میشه آنچه که در میاد واقع فلبینه؟ به نظر میاد که اینجور نباشه و چیزی که خروجی قرعه هست در واقع اماریت قرعه نسبت به واقعه، نه تضمین کننده بودن قرعه نسبت به واقع فلبین. ببینید ما روایت هایی که میبینیم، مثلا این روایت همون محمد بن حکیم که صحیحه محمد بن حکیم، این روایت 11، ببینید چی میفرماد؟ حضرت فرمود کل مجهولن ففیه القرعه، هر مجهولی این موضوع قرعه است. قلت له ان القرعه تخته و تصیب، قرعه گاهی وقتا حساب واقع میکنه، گاهی وقتا حساب واقع نمیکنه. چی حضرت چه تعبیری میکنه؟ حضرت تعبیر میکنه که کل ما حکم الله بهی فلیس به مخته. مفادش چیه؟ میگه وقتی وظیفه قرعه کشیدنه، خدا امر کرده به قرعه کشیدن، کسی که به آنچه که امر خدا هست عمل بکنه، این خطا نکرده. ببینید این تعبیر رو ما راجع به هر اماره میتونیم بگیم، در تمام اماره میگیم که چی؟ تو اماره چی میگیم؟ میگیم ولی المصیبه اجران ولی المخته اجران واحد. چرا؟ به خاطر اینکه کسی که به امر عمل میکنه، به ما امر الله بهی عمل کرده. خب وظیفه‌ش این بوده که خبر ثقه بوده، وظیفه‌ش این بوده که خبر ثقه عمل بکنه، اینکه در قیامت معلوم بشه که حکم الله غیر از این بوده. ما مذمت نمیکنیم، ما او رو فرد خطاکار نمیشماریم. چرا؟ به ما امر الله. تعبیر حضرت اینجا اینه که نمیگه خیالت راحت باشه، اونی که قرعه میکشی اون یقینا همون واقع فلبینه. این تعبیر به کار نمیبره. تعبیر میکنه کلما حکم الله بهی فلیس به مخته، اون مواردی که انسان بر اساس حکم الهی و وظیفش هست که به این امر عمل کنه، به این قرعه عمل کنه، به چیزی عمل بکنه، او مخته نیست. تعبیر تعبیری است که از توش حجیت و مؤمن بودن قرعه در میاد. چون اساسا ما چیزی رو وقتی حجت میدونیم، حجت در اصول به چه معناست؟ به معناست که مؤذر و منجزه، مؤمنه، مؤذره، منجزه. اینجا هم حضرت میفرماید این مخته نیست، این مخته نیست. وقتی مخته نیست، چون با آنچه که در واقع حکم الله به عمل کرده، مثل کسی بگه که آقا وقتی به امار عمل میکنی، شما که به ید اعتنا میکنی، ممکنه این ید خطا آمیز ید بر مال پیدا کرده باشه، به ناحق ید بر مال پیدا کرده باشه. میگیم اینجا چون ید حجته دیگه جای مخته شمردن اون فردی که عمل میکنه نیست. توی امارات موضوعیه، تو امارات بر احکام ما اینو میگیم. این لسان، لسان تضمین واقع نیست، این لسان لسان حجیت اماراته، لسان لسان جعل مؤمن برای کسی است که به قرعه تمسک میکنه، جعل مؤذر به کسی است که به قرعه تمسک میکنه. یا مثلا روایت 17 همین باب، احمد ابن محمد برقی در محاسن، عن ابن محبوب، عن جمیل ابن صالح، عن منصور ابن حازم قال سأل بعض اصحابنا ابا عبدالله علیه السلام، بعضی از اصحابمون از امام صادق علیه السلام پرسیدن، عن مسئلتین، راجع به مسئله، فقال هذه تخرج فيه القرعه، از فهمو تو اینجور موارد خب قرعه بکشید. قال ما حضرت این تیکش کار داریم، فرمود فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوزوا أمرهم إلى الله عز وجل أليس الله يقول فساهم فكان من المدهزين. اینجایی که چاره ای نیست جز قرعه کشیدن، حضرت فرمود فأي قضية أعدل من القرعة، اینجا دیگه چه چیزی عادلانه تر از قرعه؟ خب باید قرعه کشید. خب حضرت نمی فرماید که قرعه که می کشی تضمین می کنه به واقع می رسی، حضرت اینجور تعبیر نمی کنه. می فرماید که ایو قضیت اعدل من القرعه اذا فوزوا امرهم الى الله عز وجل، چون دیگه توکل به خدا میکنن، امرشون تفویض به خدا میکنن، پس بنابراین هر چی اومد باید تسلیم بشن. بعد دنبالش چی میگه؟ میفرماید الیس الله یقول فساهم فکان من المتزین. این که راجب یونس میگه قرعه زد و در قرعه باخت، در قرعه در واقع پیروز بیرون نیمد. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که خب وقتی که انسان در مواردی که چاره جز قرعه نیست قرعه میزنه، ممکنه که به حقشم نرسه، ممکنم مثل یونس به دهان نهنگ بیفته، اما چون این دیگه به اصطلاح چاره جز این کار نبوده، ملامتی نیست. دست بر قضا این حدیث نمیخواد بگه که حق به حقدار رسید، یعنی باید یونس، یعنی حق فلبین این بود، حق او بود که مثلا نه، یه جایی بود که بالاخره باید یکی تومه اون حیوان میشد تا بقیه چی بودن به نام این در اومد. خب این لسانش لسان این نبوده که اصلا نبی الله در میان اونها احق به این بوده که تومه بشه. نه، این دیگه وقتی که مشروع کار مشروع چاره جزی نیست، اینجا دیگه تفویض امر به خداوند شده. به هر جهت این بیانات اینجوری مثل روایت 18، روایت 18 هم تقریبا تعبیر روایت صحیحه محمد بن حکیمه. اینجا هم در روایت 18 محمد بن حسن شیخ طوسی در نهایه قال روی عن ابی الحسن مصعب بن جعفر علیه السلام از امام کاظم علیه السلام عن غیره من آباهی و ابنائه من قولهم کل مجهولن ففیه القرآن. ببینید یه روایت خاصه چیز نمی کنه، میگه که از امام موسی بن جعفر، از غیر این امام، از آبائش، از ابنائش، یعنی میخواد شیخ طوسی بگه خیلی روایت داریم راجع به قرعه، که گفتم متواتر معنویه. همینجا ببین شیخ میگه خیلی داریم، از خود حضرت، از آبائش، از ابنائش. این تعبیر هستش که کل مجهولن ففیه القرآن. فقلت له، به حضرت گفتم، ان القرآن تخطئ و تصیب. خب قرآن گاهی اصابه میکنه گاهی اصابه نمیکنه. حضرت چی فرمود؟ گفت نه، حضرت نگفت نه خیر، همیشه اصابه میکنه، خیال راحت باشه، همیشه اصابه به حق فلبین میکنه. حضرت اینجا نگفت، فرمودن کل ما حکم الله به فلیس به مخته. چیزی که خدا به ما گفته، یعنی دیگه چاره‌ای نیست جز قرعه کشیدن، چون بعداً خواهیم گفت مورد قرعه در جایی است که هیچ چاره دیگه جز قرعه وجود نداره. القرعه لکل امر مجهول لکل امر مشکل، جایی که هیچ چاره دیگه نیست. اگه چاره دیگه باشه نوبت به قرعه نمیرسه. خب وقتی جایی هست که دیگه هیچ چاره دیگه جز قرعه نیست، خب در اونجا دیگه مخطئ بودن معنا پیدا نمیکنه، چون ما حکم الله بهی هست. پس بنابراین این دسته از روایاتی که بند خوندم الان، این 4-5 تا روایاتی که خوندم و توضیح دادم، از دل این روایات چیزی بیشتر از جعل مؤمن، مؤذر، جعل حجیت برای قرعه به دست نمی اومد. یعنی این رو طریقیت واسش قائل بود، واسه تشخیص اون حق از زی حق، و بیش از این افاده نمی کرد. اما بعضی روایات شما فرموش داشتید؟ اینجا داشتیم دیگه، چون اصلا موضوع نداره این بحث. حالا میرسیم به اینجا. فعلا شما این بحث رو تو پرانتز بذارید که این کل امر مجهول کی وقت قرعه است. اصلا کاری به الان تو این بحثی که الان من بازش کردم کاری به این نداریم که آیا مثلا اینجا جای قرعه هست. بگیم قبول کنید اونجا که جای قرعه است، حالا هنوز بحثشو نکردیم، حالا عدل و انصاف مقدم بر قرعه میشه نمیشه، اون بزنیم سر جاش. اصلا اونجا که جای قرعه است، آیا قرعه واقع فلبین رو تکبینن تضمین میکنه یا نه؟ میگه این حجتون، یعنی تویی که قرعه میکشی در جایی که باید قرعه بکشی، حالا جاش کجاست فعلا بحث نمیکنیم. کسی که قرعه، قاضی که قرعه میکشد، امامی که قرعه میکشد، کسی که باید قرعه بکشی در جایی که باید قرعه بکشه، آیا بالقرعه واقع فلبین تضمین شده تکبینن؟ دیدی ما الان میتونیم دیگه قسم بخوریم که اونی که قرعه به نامش در اومد اصلا محق واقعی همین آقا بوده. بله، بستر اینه، بستر اینه که آیا از ادله این در میاد یا از ادله. اینایی که من خوندم به نظر بنده از این بیش از حجیت به دست نمیاد. یعنی شما وظیفتون تو اینجور موارد قرعه کشیدنه، و با قرعه کشیدن ره به خطا نرفتی و حجت داری، چون ما حکم الله بهی هست، یعنی اونجا دیگه حکم خودش باید قرعه بشه، چرا راه دیگه نیست. چرا شما الان این بحث رو مطرح میکنید؟ چون الان اصلا بحثمون اون نیست، الان بحث مثلا عدل انصاف نیست. شما ولش کن، اصلا ذهنتون خالی کن از عدل انصاف، بحثمون اون نیست. بحثمون اینه که ادله قرعه برای قرعه یک تضمینی نسبت به واقع فلبین میاد یا نه.
بله بله،
نه دیگه، تو همون جام هستش. مثلا همون اطرافی که راجع به مالی مشتبه میشه که مال اینه یا مال اوه، این درهم مال اینه یا مال اوه، یا تو اون مهریه‌ای که الان مشتبه، یا مال الارثی که همون خانومایی که مثلا اون ست اون چهار تا که حالا مطلقه واقعی کدوم یکی از اونها بوده. خب اونایی که میگن عدل و انصاف نه، میگن چی؟ قرعه میکشی، قرعه میکشی. اون خانومی که اسمش در اومد معلوم میشه مطلقه واقعی او بوده. هر چی ببینید، قرعه قاعده عدل و انصاف در موارد تنازع مالی هست معمولا، حتی اگر بحث مهریه و اگر بحث طلاق و اینجور چیزا هم بشه، چون نهایت برمیگرده یا به مهریه یا برمیگرده به ارث، بالاخره مالی میشه قصه، یعنی نزاع مالی میشه. اما باب قرعه اوسع از این حرفا هست، یعنی باب قرعه لزوما چیز مالی نیست، مثل عتق بود. یا اینکه مثلا یک چیز خانه‌ای هست، میدانیم که در این خانه یک فرزندی که هست فرزند فرد حریست و یک فرزند فرزند عبدیست، این خانه خراب میشه، این دو فرزند پدر مادر میمیرن، این دو فرزند میمونن، نمیدانیم کدومشون حرن کدومشون عبدن. اینجا حضرت میفرماید که قرعه میکشیم، اونی که حر به نامش که حره، و اون دیگه یعتق من بیت المال، این مثلا اون که هم چی میشه؟ آزاد میشه. ولی حکم به حریت برای اون کسی میشه که قرعه به نامش در اومده. پس بنابراین هم یعنی میخوام بگم القرعه لکل امر مجهول، دایره قرعه اوسع از موارد نزاع قاعده عدل انصاف. ولی الان به خصوص یعنی این محوری که الان من دارم بحث میکنم کاری به عدل انصاف نداره. میخوایم ببینیم که ادله قرعه، قرعه رو به عنوان تضمین کننده شناخت اون واقعه فلبین معرفی میکنه، یا ادله قرعه حجیت و مؤمن بودن و مؤذر بودن قرعه رو مثل حجیت بقیه امارات اینو افاده میکنه. عرض کردم این روایت بله فرض بله اون یه بحث دیگه است. ببینید بحث اینه که اول ببینیم قرعه چه وزنی داره، چه اعتبار داره، چون بعضی ممکنه روی یک اشتباهی بگم ببین قرعه چقدر محکمه، عدل و انصاف رو چجور درستش کردی؟ با سیره عقلا، با نمیدونم بعضی روایاتی که خود رو هم قبول داری لسان نداره. وزن قاعده عدل و انصاف خیلی زحمت بکشی میگیم یه حکمه، اصلا ممکنه بگیم یه اصل عملیه، توجه کردین؟ این وقت چیه؟ این وقت قاعده قرعه ای که از امارات بالاتره، تضمین میکنه بلد واقع فل بینو، تو اینو ور کردی؟ رفتی از بنسا؟ خب ببین ما اول باید این بحث رو بکنیم تا بعد برسیم به این که خب حالا ازادالر ام آیا قاعده عدل و انصاف موضوع قرعه رو میبره یا نه با وجود عدل و انصاف جای قرعه هست. ممکن کسی بگه اصلا با وجود قاعده عدل و انصاف نوبت به قرعه نمیرسه، مثلا ما بحث بکنیم بگه. حالا مثلا سجع خوش بحث بکنیم. اما از حق نگذریم، ما اینجا روایت هایی داریم که حالا این روایت که من خوندم خب بیشتر از حجیت، جعل حجیت، جعل مؤمن بیشتر به دست نمیاد، ولی یه روایت هایی داریم که این روایت ها یه خود ملات اعتبار قرآن رو بیشتر میکنه. مثلا مثل همون صحیحه ابی بصیر که حضرت اون ماجرای یمن رو تعریف میکنه، از این فهمن لیسم رسول این فهمن لیسم این قوم تنازه و ثم فوز و امرهم الالله الا خرج سهم الا خرج سهم المحق، سهم محقه در میاد. این یه قدری به اصطلاح قوی تره، لسانش چیزی بیش از صرف حجیته. یا مثلا یا روایت چهار همینجا از قول زراره هست که حضرت مضمون روایت رو میگه زراره میگه انما جاء الحدیث به انه لیس من قوم فوز و امرهم الالله ثم اقترعوا الا خرج سهم سخرج سهم المحق. این هم باز همین تعبیر رو داره. خب میگه اونایی که میگن که اینجا اون کسی که میگه سهم محق در میاد، اونایی که حرف میزنن میگن تو اینجور موارد در واقع اونی که سهم به نامش در میاد اون حر واقعیه. ببینید از دو حال خارج نیست، یا ما قول اول رو میپذیریم که بنده بهش معتقدم، و اون چیه؟ و اون که قرعه چیزی بیشتر از حجیت و مؤمن به دست میاد. اون وقت چی میشه؟ مثل بقیه امارات. شما راجع به بقیه امارات چی میگید؟ میگید حکم ظاهریه دیگه، ما که دسترسی به واقع. الان مثلا تمام این فقهایی که فتوا میدن تک تکشون آیا راجع به تک تک فتاویشون یقین دارن که حکم الله واقعی همینه؟ یا میگن عمل به این رساله انشاءالله معجزه؟ یه ما قایت وسعمون رو به خرج دادیم شده این. خب چطور اونجا چی میگیم؟ اونجا میگیم خب نکنیم حکم واقعی غیر از این باشه. میگیم اونجا چه چاره کنیم؟ ما از بند عدله اینقدر دسترسی داریم به شناخت حکم. هرچی اونجا میگیم اینجا میگیم، یعنی در موضوعات با احکام که فرق نمی کنه. اماره در موضوعات مثل اماره در احکام. شما الان از ید مسلم میگیرید، از سوق مسلم میگیرید، امارات موضوعی که بهش اخص میکنید در حلیت و طهارت و اینجور چیزا، در احکام هم همینجور به روایات و اینا استناد میکنید. ممکنه واقع اینجور نباشه، ممکنه یه روایاتی باشه به دست شما نرسیده باشه. مثلا خب شما چی میگید؟ هرچی اونجا میگه اینجا. فرقی بین موضوعیه و حکمیه که نیستش که. وقتی وظیفه عمل به اماراته، وقتی باب قطع و یقین به حکم الله برای ما مسدوده، نه باب علم مسدوده، باب قطع و یقین به مطابقت معلوم ما با واقع مسدوده. یعنی ما و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ما علم به معنای مطابقت با واقع که حظمون محدوده دیگه. هرچی اونجا میگیم اینجا فرق نمی کنه در موضوع چطور امارات حجته، چه امارات موضوعیه چه امارات حکمیه. خب اماره بر واقع، نفس واقع که نیست. هرچی اونجا گفتیم اینجا بوده. همین ما به ما حکم الله به عمل کردیم، از این جهت ما محجوریم، چون حکم خدا اینجاست. اینجا من باید به خبر صحیح اعتنا کنم، من باید به ظاهر اعتنا کنم و ظواهر حجت. پس لسان برخی از این روایات راجع به قرعه، ملاتش یه خود سنگین تر از امارات متعارفه. اینه که بعضی از فقها اینجور تعبیر میکنن، میگن قرعه اوثق الامارات، یعنی محکمتره در میان امارات، محکمتره، وساقتش بیشتره. نه به معنای این که تضمین میکنه واقع فعل بینو، بلکه چیز هست. چون لسان امارات مثلا فرضاً در تو خبر واحد امری و ابن سقطا ما ادیا فعنی و ادیان، حضرت میفرماید که آنچه که امری و پسرش بیان میکنن گویی از طرف من تأدیه میکنن. اینجا میشه تأدیه معدا منزلت الواقع. لسان اینجوریه. یا مثلا بالاخره ادله‌ای که در رابطه با حجیت خبر واحد هست، لسان لسان حالا یا تتمیم کشف یا جعل معدا منزلت واقع اینجوریه، یک تعبدی اینجوری توش هست. اینجا یه مقداری ملات بیان حجیت قرآن یه مقدار پرملاتتر هست از سایر امارات، اما او رو از اماره بودن خارج نمی کنه و او رو تضمین کننده تکوینی واقع قرار نمیده. چون اگه این دو تا روایت هست، اون چند تا روایت دیگه هم هستش که لسانش بیشتر از این نیستش که شما وقتی به ما حکم الله و به عمل کردی دیگه مخته نیستی، خب حجت داری، مؤمن داری، مؤذر داری. خب اینم از این بحث. نکته بعدی این که درسته عبارتهایی که راجع به قرآن هست قاعده کلی مطلق خیلی اطلاق داره، کل مجهول ففیه القرآن یا القرآن به کل امر مجهول، تعبیرات اینجوری که جوری هست رو بیان میکنه و اطلاق داره، اما مسلماً این اطلاقش مراد نیست. خب الان من یه لیستی میکنم از چیزهایی که یقیناً از تحت این اطلاق خارجه. مثل چی؟ مثل شبهات حکمیه. هیچ فقیهی نمیگه که وقتی شما شک کردید که نماز جمعه واجب هست یا نه قرعه بکش، در حالی که تعبیره لکل امر مجهول اینجا خب مجهوله دیگه، من نمیدونم فلان چیز واجبه یا نه، من نمیدونم شوربتتون حرام هست یا نه، من نمیدونم نماز جمعه در زمان غیبت واجب هست یا نه، من نمیدونم فلان چیز رد سلام کافر مثلا واجب هست یا واجب نیست. بگیم آقا لکل امر مگه مجهولی است مثلا قره بکش؟ هیچ فقیهی در شبهات حکمیه، بله، در دوران بین محظورین، مثلا در دوران بین محظوران قائل به تخییر میشن دیگه. خب هیچ کسی نگفته در دوران بین محظوران قرعه بکش، هر کن قرعه اومد عمل کن. پس مسلما اطلاق مراد نیست. یا مثلا در موضوعات شما مثلا وقتی که امر قبله مشتبه میشه که شما در نمیدونید جهت قبله کدومه، فقیه گفته قرعه بکشی با اینکه امر مجهول، میگن چی؟ این شده به احتیاط. یعنی در تمام مواردی که احتیاط راه داره و موافقت قطعیه بل احتیاط حاصل میشه، هیچ فقیه نمیگه قوله بکشی. مثل چی؟ مثل صلات به جهات اربعه، شما یقین میکنید که موافقت هست. یا مثلا شما فقط دو تا ثوب دارید، دو تا لباس دارید، یکیش نجسه. خب اینجا چی میگن فقها؟ میگن در هر دو لباس، و شما نمیدونید کدومش نجسته، در هر دو لباس نماز بخونید تا یقین کنید که موافقت قطعی هست. هیچ فرقی نمیگه قرعه بکش، القرعه لکل امر مجهول، بعدش هم تمسک کنه به اون صحیح ابی بصیر و امثال زبی که اصلا اون حق فلبین در میاد با قرعه کشی، اون لباس طاهر فلبین مشخص میشه، قبل جهت قبله واقعی مشخص میشه و شما مثلا نمیگن. پس در تمام مواردی که احتیاط راه داره و بل احتیاط موافقت قطعی حاصل میشه، فقیه قرعه نمیکشه. پس بنابراین اطلاق این مراد نیست قطعا. پس باید ببینیم موردش کجاست. انشاءالله جلسه آینده، جلسه آینده همین بحث رو من تمومش میکنم انشاءالله، هم یه جنبندی از قاعده عدل و انصاف و نسبتش و بحث عدالت و اینها رو عرض میکنیم انشاءالله، که بعد تموم بشه و بعد وارد بحث جدیدی بشیم انشاءالله.